بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که عرض کردیم حکم در آیه که فرمود و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یا جاها دیگه این حکم عام شامل میشه هم حکم قاضی رو که قضاوت میکنه بعد حکم میده، و هم شامل میشه حکم حاکم و والی را. والی و حاکم هم در حوزه حکومت و در محور ولایتش گاهی احکام ولایی صادر میکنه، احکام سلطانیه به تعبیر حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه. حکم حکومتی معمولاً احکام ولائیه و احکام سلطانیه به اونها هم حکم میگن. پس و اذا حکمتم بین الناس، ام از اینکه حکمن قضائیان او حکمن سلطانیان ولائیان و حکومیان، هر دو رو میگه. راجع به مسئله حاکم و والی نمونه هایی رو ما دیروز خوندیم که کلمه حاکم و حکم به کار رفته راجع به حکومت و والی و ولایتش. راجع به قاضی هم باز موارد زیادی داریم که به او هم حاکم میگن، حکمی که میده هم یطلق بر او حکم. آیه شریفه از سوره مبارکه بقره آیه 188، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. این و تدلو به ها الالحکام منظور اون رشوهیه که آدم به حاکم میده. منظور از حاکم در اینجا معمولا قاضی هست. پس این حکام در اینجا به معنای قضاتن. و تدلو به ها الالحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم. همان گونه که انسان با دلو و تناب از ته چا با زحمت آب میاره بالا دیگه، ادلاع یعنی انداختن دلو در عمق چایی که آب داره برای خاطر کشیدن آب. اینجا هم که این ارتشاء یک نوع ادلاعه، این کنایه بسیار لطیفی هست. نفرمود که رشوه میدید، نفرمود که اونها رشوه میگیرن حکام و قضات. فرمود و تدلو بها الالحکام. همان گونه که وسیله تناب و ریسمان و حبل دل رو میندازی تو چاه و از عمق چاه آب رو میکشی میری بالا، و تدلو بها، ضمیر به اموال برمیگرده، منظور از اون اموال اموال رشوه هست. اینجا حبلتون، این حبل آقای راشی همون دلارشه، همون ریالشه، همون دراهم و دنانیر و اموالیه که به حاکم میده، که نه به توسط اون دراهم و دنانیر که رشوه باشه دلو ارتشا رو میندازه تو چاه قضا که از عمق چاه به هر زحمتی که شده لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم بکشه بیاره بیرون. اونجا شرب ما میکنه، اینجا لتأکلوا اکل میکنه، فریقا من اموال الناس. منظور از خوردن همون تصرف عدوانی هست دیگه. در هر حال در این آیه کاملا حکام جمع حاکم و حاکم و حکم بر قاضی و قضا اطلاق شده. یک روایتی هم در وسائل الشیعه در جلد 18 کتاب قضا صفحه 5 اوائل جلد 18 باب 1 از ابواب صفات قاضی، حدیثم حدیث 9، اونجا داره که الحکام و القضا. در ذیل همین آیه و تفسیر این آیه، در ذیل که عذر میخوام، با ما تفسیر این آیه، چون وسائل تفسیر کتاب تفسیر که نیست، که در تفسیر این آیه و اشاره به این آیه حضرت فرمود که الحکام و القضات، حکام همون قضاتن، و تدلو بها الالحکام ای تدلو بها الالغزات، حاکم به قاضی گفته شده. در یک حدیثی که ما قبلا خوندیم حدیث رو، جلد 18 وسائل همین کتاب قضا صفحه 7 باب 3 از صفات قاضی حدیث 3، اونجا یادتون هست که خوندیم اتقوا الحکومت، حدیث داشت که اتقوا الحکومت فان الحکومت انما هی للامام العالم بالقضا، که این حکومت همون قضاوت به این قرینه، فان الحکومت انما هی للامام العالم بالقضا العادل فی المسلمین، که هم عالم باشه به احکام و موازین قضا و هم عادل باشه در میان مسلمان ها. بعد اونجا داشت که کنبیین، حتی در بعض نسخ در نسخه وسائل نسخه اصلی لنبیین، لنبیین او وصی نبیین، لکن در نسخه بدل کنبیین او وصی نبیین. خب اینجا اتقوا الحکومه به قرینه فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضا، همون قضاوته، نه اون ولایت کبرا، نه اون حکومت و امامت کبرا، اون قضاوته، که البته قضاوت هم بارها گفتیم، قضاوت و افتا این دوتا از شعب و فرو و شاخه های همون امامت کبرا هستند. اونی که مقام امامت و ولایت کبرا را داره معمولا یکی از شاخه های اون ولایت افتاء میتونه فتوا بده، یکی از شاخه هاش هم قضا و قضاوته. حالا قضاوت اما بالمباشره خودش او بالاستنابه، کسی رو به عنوان قاضی نصبش کنه که او قضاوت کنه. خب ضمناً بس اینم حکومت اینه. در نهج البلاغه هم دیگه عهدنامه مالک اشتر کتاب و نامه 53 عهدنامه طولانی، اونجا راجع به میراث خطاب به مالک میکنه که جمله معروف یاتون هست، ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیته، که ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیته، که برای حکم و قضاوت و داوری برای مردم آقای مالک وقتی رفتی مصر فردی رو انتخاب بکن که افضل رعیت باشه، چون کار قضا کار بسیار سنگین
و خطیر و حساسیه. با حکم قاضی خب یکی جانش گرفته میشه و به کلی از بین میره، با حکم قاضی مالش گرفته میشه، با حکم قاضی خونش ریخته میشه، امثال اینها. اینه که قضا بسیار مسئله سنگین و حساسیه، ولذا حضرت فرمود که ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیته، که اون فاضل ترین یا نه با فضیلت ترین رعیت رو، چون فضیلت با فضل فرق داره. رب فاضل لیس ذا فضیله، فضیلت نداره ولی فاضل هست. رب ذی فضیلت لیس به فاضل، اینم هست. اما خب قد یکون فاضلا و ذا فضیله که این دیگه عالیه. اون افضل رو انتخاب بکن که وقتی میشینه بر مسند قضا، اونی که بر خودش حاکمه، رو خودش حاکمه، رو صندلی نشسته دیگه، اونی که فوق ایشون برش حاکمه، عدل و ایمان و علم و تقوا باشه و خدا باشه. لذا حدیثش که الان یه خورده یادم نیست که کجا هست اینها، اما تو ذهنم کمکی مونده، که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام ابوالاسود دو علی را، این به نظرم اینجور میاد که قاضی بوده، ایشون عزلش کرده حضرت ایشون رو و او ناراحت شد، دلتنگ شد، دلگیر شد، آمد خدمت حضرت که ما جنایی تو، ما چی من گناهی نکردم، خلافی نکردم، چرا من عزل کردیم؟ ما جنایی توش داره، حالا تعبیرات یادم نیست. حضرت فرمود که من حالا اینطور رد می شدم یا بالاخره اونجا کنار محکمه چه دیدم که صدای تو یعلو صوت خصمک، یعلو علا یعلو الاسلام، یعلو ولا یعلو علا از اون یعلو، دیدم که صدات خیلی بالاست، یعلو صوت خصمک، از صدای متهم شاکی، متشاکی به متهم، متشاکی بالاتره. خود صدای کلفت قاضی غیر صدای کلفت آدم بی حالیست که خب کاری ازش ساخته نیست. صدای کلفت و خشن قاضی او دل طرف خالی میکنه دیگه، قبل از آنی که دیگه طرف محکوم بشه با همین صوت کلفت یا اصلا حواسش از دست میده دیگه و نمیتونه با حفظ تعادل و توازن از خودش دفاع کنه. فهمود من دیدم صدات خیلی کلفت بلند، یعلو صوت خصمک، به شما یه قاضی نباید اینجور باشی. خب در هر حال اینجا ثم اختر للحکم بین الناس، این حکم همون قضا دیگه، چون خطاب به مالک اشتره، مالک والیه، حاکمه، اون حکومت و امامت و ولایت مصر داره، باید این یکی که باید مالک نسبش بکنه، قاضی رو نسب بکنه، این با اذن امام دیگه، این قاضی حکم و قضا نه حاکم به امت. حالا در هر حال حکم پس هم به معنای حکم قاضی به کار میره، هم به معنای حکم والی به کار میره. اصل حکم هم دیروز گفتیم طبق بیان مفردات راغب و لغات دیگر، حکم همون منع، الحکم هو المنع لاصلاحن، این لاصلاحن هم من اینم بگم چون این اگه نباشه کار خراب میشه. هر منعی را حکم نمیگن، هر مانعی را حاکم نمیگن، چون همینطور بیاد خود سر منع کنه کسی رو از حقش، از چه، این حکم نمیگن. حکم اون منع لإصلاحن، اون حاکمی که مانع میشه از فساد، از درگیری، از فتنه، از خونریزی، از تضییع حقوق، حقوق زبل حقوق، که در حقیقت منع میکنه که جلو فساد رو بگیره، منع میکنه لإصلاحن اصلاح بشه، اون رو حکم میگن و اون کس را هم حاکم میگن. همون دهنهی که دیروز از کردیم، حکمتون الحکمه، همون لجام دهنهی که تو دهان فرس و مرکب قوی تنرو و نیرومن که اگه ولش کنی و به حال خودش بذاری پر میکشه به چه بسا شما رو از بین ببره، خود دهنه در دهانش لجام میذارن و اون مهار دست راکبه که اگه خواست یه مقدار طوفانی بشه و چموشی کنه، این بکشه مهارش کنه. این حکم در واقع اینه، آقای حاکم یعنی والی، آقای حاکم یعنی قاضی، قولش نافذه، کلامش نافذه، قدرت داره و بالاخره چه داره؟ اینه که میتونه با این قول قاطع و کلام نافذش، با اون رأیی که میده، نظری که میده که نظرش هم نافذه، نظر آدم عادی که نیست که، قطعا اون فسادها، اون مسائل مهار میشه و جلوش گرفته میشه، منع میکنه از فساد و چه. این معنای حکم مشترک معنویه. حالا گاهی در مورد امامت و ولایت کبرا حکم اون که حکمش هم باز منع اصلاحنه اونجا به کار میره، گایم در مورد قاضی که دست نشونده حاکم و والیه باز اینجا هم حکم به همین معنا به کار میره. در هر حال در آیه 59، این مال 58 بود، داشت که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، همین دو سه کلمه شو بگیم که بعد بریم به سراغ روایت عمر ابن حنزله لاگه برسیم امروز. عرض کنم که اینجا ما دو تا بحث هم میخواییم بکنیم، بحث کوتاه. یکی راجع به اطاعت الله و اطاعت رسول و اطاعت اولی الامر، این اطاعت ها به چه معناست، فرق بین اطاعت خدا و اطاعت رسول چیه، حالا اولی الامر هم. این یه بحث کوتاه باید اینجا بشه. یک بحثم راجع به اولی الامر که مل مراد از این اولی الامر، بحث معنوی و مصداقی مفهومی در اولی الامر، یه بحثم راجع به اطاعت داره که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. ها چرا و اطیعوا اولی الامر نفرموده خدا که ستا اطیعوا باشه؟ او رو در بحث اولی الامر عرض خواهیم کرد، اونجا میگیم. اطاعت الله و اطاعت الرسول، اینجا دو تا اطاعت مطرح شده. اطاعت الله معناش مشخصه، یعنی اطاعت اوامر خدا، نواهی خدا، احکام خدا، اطاعت اونی که به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی قدر المیزان جلد 4 در زید آیه، ایشون داره اطاعت الله، اطاعته فیما یوهیه الینا من طریق رسول صلی الله علیه و آله و سلم. اینه که ما اطاعت خدا کنیم، یعنی اون چرا که ذات مقدس متعال با وحی به ما رسونده، چون تا نرسه به ما اطاعت معنا نداره. با تکلیف در اصول خوندید واصل بشه، واصل وصول پیدا بکنه، اون دستور و حکم خدا باید واصل بشه. تکلیف واصل، تکلیف معلوم، تکلیف محرز، او البته منجز میشه با وصول. در تنجیز یکی در حقیقت قدرت، یکی هم قیام حجته. در تنجیز تکالیف، قیام الحجه و وجود القدره. حجت قائم بشه که این تکلیف هست، تا تکلیف بشه واصل. حالا یه حجت هرچه هست، علم وجدانی، علم تعبدی، خبر ثقه است، خبر عدل، هرچی میخواد بشه. و دوم قیام القدره، باید قدرت داشته باشی. خب از طریق وحی اون چرا که به ما برسونه که بشه تکلیف واصل تا بشه منجز. از چرا میرسونه؟ از طریق رسالت، از طریق سفیرش و رسولش که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه. خب چی احکام، اوامر، نواهی، هرچه هست دیگه. اینجا اطاعت الله اینه، اطاعت الله اینه که مستقیما اطاعت خداست. البته اینجا در این محور نقش رسول چیه؟ در این محور که یوهی الینا من طریق رسول، خدا خودش میفرسته احکام ابلاغ میشه، نقش رسول نقش ایصال احکام خداست، نقش سفارته، پیام میاره، سفیر هست دیگه، سفیر پیام میاره، پیام یه مقام رو، سمت رو سفیر میبره، سفیر میاره. نقش رسول اینجا نقش سفارته، نقش ایصال، نقش ابلاغ. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اینجا رسول از خود مایه نمیذاره، از پیش خود مایه نمیذاره، همون پیام رو که پیام وحیه، دست نخورده بکر بکر بی کمو کاست، همون رو ابلاغ به ناس میکنه. میگه این پیام خداست، خدا اینطور فرموده، خدا اینطور فرموده، نماز بخونید، روزه بگید. بچه اینجا نقش سفارت ایصاله و شانی رسول غیر از این نداره، تبلیغ. از خود مایه نمیذاره، اطاعت الله در این محوره. اگر در این محور رسول بیاد دستور بده که ایها الناس این دستور خداست، اطاعت کنید، اطاعت اطاعت الله نه اطاعت رسول، چون رسول دستور نداره، دستور مال خداست. اطاعت امری که رسول میکنه امر ارشادیه، نه امر مولوی، امر حکومتی نیست، امر رسالتیه، امر سفارتیه، امر سفیر امر ارشاده، امر آقای رسول ارشاده، امر مبلغ موصل دستور ارشاده. نامه میاد، نامه رسول دیگه، نامه میاره. قرآن نامه خداست، رسول خدا این قرآن رو که نامه خداست آورده رسونده به مردم، شبیه خود قرآن دیگه، قرآن اینجوریه دیگه. این اطاعت خداست. الا اینکه برای رسول دو تا حیثیت دیگر هم هست غیر از شأن و حیثیت سفارت و رسالت و پیام رسانی و ابلاغ ایصال. دو تا شأن دیگه هم داره. یکی شأنش، حیثیتش، حیثیت تشریع و تقنین، تشریع و تقنین، قانون گذاری. الا اینکه تشریع در چهارچوب احکام و قوانین و کلیات الهیه تشریع. یه خورده باز کنیم، تشریع به این معنا بیان کنه، مشرع بیان کنه چی رو؟ بیان کنه تفاصیل و جزئیات و شعب و شقوق و شاخه های اون اجمالی را که خدا به وسیله وحی و قرآن کریم اون اجمال رو به رسول رسونده. پس تشریع که بکنه، تشریع بیان کنه یه سلسله احکامی رو، اونم با ارتباط به وحی، نه منقطع از وحی، یا متصل و مرتبط به وحی، به تبیع دیگه از مجرای وحی، این تشریع از مجرای وحیه، خدا به ایشون وحی کرده، ایشون این تشریع رو انجام داده که در نتیجه از کانال و مجرای وحی ایشون چه میکنه؟ بیان میکنه اون تفاصیل و جزئیات و شاخه ها و شعبی را که اون تفاصیل را کی مشتمله؟ مشتمل است اونی که اجمالاً از خدا بر رسولش نازل شد. قرآن کریم قانون اساسی وحیه، قانون اساسی الهی و وحیه. این یک کتابی است آمده رؤوس و اصول مسائل فرعی و مسائل اعتقادی رو بیان فرموده و داده به دست رسول خدا. رسول خدا اینجا چه میکنه؟ با ارتباط به وحی و از مجرای وحی تفاصیلش رو، اون جزئیاتش یکی یکی استخراج میکنه. سراجه به نماز خود در قرآن کریم یک کلیاتی هست دیگه، اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل، اقیم الصلاة و آت الزکات، ان صلاة الفجر کانج، یا این قرآن فجر. قرآن دیگه اجمالیه، این چیز بسته. بعد مشرع با استمداد از وحی، تکرار میکنم، نه از رأی که بد میگیم، از خودش مایه بذاریم بد میگیم، نه اینجا از خودش مایه نمیذاره، از وحی کمک میگیره، از وحی استمداد میکنه، از مجرا و کانال وحی میاد تشریع میکنه قوانین نماز و احکام نماز رو که صدها و هزار تا هزار هاست، یکی کلی میگه پیاده میکنه. و اشاره به این حیثیت رسول، آیه 44 از سوره مبارکه النحل، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، آیه 44 سوره نحل. انزلنا الیک الذکر که قرآن کریمه، لتبین للناس ما نزل الیهم. انزال ذکر از ذات مقدس باریه، تبیین ذکر، تبیینش از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. چون قانون اساسی وحی رو با این اجمال بدی به دست مردم، تبیین نشه، مردم نمیتونن درست استفاده کنن. تبیین چیه؟ اینه که یک بسته ای رو، یک مجملی رو، یک کلی را شما برداری، قانون مادر با اون خبرویتی که داری، حالا اینجا خبرویت نه، اینجا با ارتباط وحیه، جدا بین، فراق نمیگن، جدایی نمیگن، یکی یکی از اون مسائل رو که همه یه جا جمعن بر سبیل اجمال، بر سبیل اندماج و رتق، شما برمید تفسیر میکنید، تفسیر نه تفصیل، جدا جدا بند از بند رو سوا میکنید، هر چیزی رو از همونجا در میرید تا جای خودش میذارید. اول اینا وجود جمعی دارن، شما وجود فرقی به اینا میدی. یه جا بودن، معلوم نبود این یه جا کی کجاست، کی کجاست. بعد مشرع مبین میاد یکی یکی رو سوا میکنه از هم، مرزا مشخص، قانون، یه قانون، دو قانون، ده قانون، بر نماز بیان میکنه، چهار رکعت ظهر، چهار رکعت عصر، دو رکعت صبح، اگه شک کردی چه، اگه صف کردی چه، قیام چجور، نیت چجور، یکی یکی رو جدا جدا علاهده میگه. لتبین للناس، این تبیین همون تشریعه، و این تشریع هم از مجرا و کانال وحی، از خود مشرع مایه نمیذاره، مایه‌ای که میذاره اینه که تبیین میکنه، نه همون مجمل بسته رو مفصل رو بازش میکنه. مجملم مال خدا، مفصلشم مال خدا، الی که استخراج این مفصلات از اون مجمل کار هر کسی نیست، این کار رو باید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام بده. این یه حیثیت. اینجا تشریع، اینجا هم باز اطاعت رسول. اگر رسول فرمود که نماز ظهر رو به اخفات بخون، نماز مغرب رو به جهر بخون، یا 4 رکعت اینجا یا 2 رکعت اونجا یا 3 رکعت اونجا، اطاعت رسول اینجا باز اطاعت الله تعالی است، چون اوامر نواهی اینجا مال خداست. رسول هیچی از خود و پیش خود مایه نگذاشت. ما ینتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا. اون چرا که استاد ازل گفت بگو میگویم. خب هرچه که ذات مقدس باری تعلیم داد همون رو ایشون به مردم عرضه میکنه، اما مجملا کل قرآن الکریم او مفصلا این قوانین که پیغمبر اکرم بیان فرمودن. خب یک شأن دیگر هم رسول خدا داره، پس شأن تبلیغ اولیه، فقط تبلیغ. شأن تشریع که این مقدار خب خبرویت میخواد، حالا خبرویت یا الهی و لدنی یا علمی و کسبی، اینجا لدنی الهی مال رسول خدا. شأن سوم اینه که رسول خدا لا به ما هو رسول و سفیر که تبلیغ میکرد، لا به ما هو مشرع و مقنن و مبین که تشریع میکرد، نه، بل به ما هو حاکم و قائد و زعیم الحکومت الالهیت القرآنیه، به ما هو والن. اینجا یه سری آرائی خود رسول داره، آراء خودشه، اما آراء صائبه، رأی صائب، رأی ثواب، که اینجا با این رأیش گاهی میاد یه مسئله رو فیصله میده، یه حکم میده، یه دستوری صادر میکنه، این کارا رو میکنه. این رأی ثواب هم البته این دیگه تشریع نیست، این تبلیغ هم نیست، این از پیش خودشه، چون فردیست بزرگ و رسول و بالاخره همه جور واجد شرایط. این رأی صائب رو میده تو موضوعات، تو مسائل، تو محورهای ولایتش، حکومتش، مشکلات پیش میاد، مسائل هست، حوادث هست، اینجا نظر میده. اشاره به همین مسئله هست اون آیه شریفه 105 سوره مبارکه النساء. همین رو میخواستم مقدمه رو همین جمع. اگه حکومت نبود، امر حکومتی نداشت که هیچ چیز دیگه، فقط تشریع بود و همون ابلاغ بود دیگه، این مال اونیست که حاکم باشه. حالا اون خواستم مقدمه همینه. عرض کنم که آیه 105 سوره 4 سوره نساء فرمود که لتحکم بین الناس بما اراک الله، لتحکم بین الناس بما اراک الله، بین مردم حکومت کنی، داوری کنی، فصل خصومت کنی، نزاها و دعواها رو فیصله بدی، به ما اراک الله، به اون رأی صائبی که با کمک خدا در نفس پاک و طیب و طاهر شما پیدا شده، به ما اراک الله. اونقدر رأی صائب و حق و روشنه که کنه مجسم آدم ببینه دیگه، این طور میشه. اشاره به این مسئله است. ولذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با این رأی ثواب و صائب، نه با وحی، در تبلیغ سر و کار با وحی بوده، ایصال سفارت، در تشریع هم تفصیل تبیین سر و کار با وحی بوده، اینجا نه، اینجا با همین رأی صائب رسول خدا در دو محور عمل می‌فرمود، فکر می‌کرد و نظر شریفشون هر چه می‌بود عمل می‌کرد. یکی در محور قضا بود، قضاوت، چون حاکم در اون زمان خودشم به مباشر گای قاضی هم بود دیگه، پیغمبر قضاوت میکرد، مولا علی علیه السلام قضاوت میکرد. خب در محور قضایی که در محور ولایت و حکومتش، ولذا در محور قضا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر طبق این نکته جالبیه، موازین و ظواهر قوانین قضا عمل میکرد. عیناً مانند یه قاضی منتظر جبرئیل امین نبود که در این قضیه وحی بیاره بگه اینطور حکم بده، نه، بر طبق همون موازین عقلایی و عرفی و شرعی قضا. لذا بارها مردم متوقع بودن که ایشون با وحی قضاوت کنه و کار رو تمام کنه. می فهمود انما انا بشرون مثلكم، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من بین شما مثل بقیه قاضی ها طبق موازین، بینات از مدعی، ایمان از منکر، بینه مال مدعیه، یمین مال منکره. چگونه قضات دیگر با بینه و یمین قضاوت میکنن، من هم با همینا. لذا ما در بحث قضا که قبلها داشتیم یه خارج کوتاهی گفتیم از روی تحریر و متن وسیله و نوشته شده بود، خب در اختیار خودم هست، اونجا گفتیم از این انما اقضی حصر حقیقی استفاده نمیشه که بگیم پس بینه و یمین فقط ابزار قضای علم قاضی، نه بینه است نه یمین به درد نمیخوره. نه، این کلام رو اهل سنت هم از پیغمبر نقل کردن، شیعه هم نقل کرده، این کلام در این مورد از ایشون گفته شده. ایشون فرموده مردم متوقع بودن که ایشون با وحی قضاوت کنه، حالا شما کجایی، منم بشرم، من با وحی لا اقضی، با اینا اقضی، نه با چیز دیگه لا اقضی، این ناظر به اون وحیه، این متوقع نباشه که من با وحی قضاوت کنم، با ایمان، با بینات، با چیزای دیگه. این دو مثاله. لذا علم قاضی هم حجت برای قاضی میشه، قاضی بر طبق علم خودش و قضا در هر حال. پس در محور پیغمبر اکرم با اون رأی صائب، رأی صواب، طبق موازین ظاهری قضا قضاوت میکرد، کمان که در عزائم امور، نه احکام کلی الهی یا حوادث واقعه، حوادث واقعه، عزائم امور، این امور خیلی سنگین مهم که اونجا عزمی پولادین و مردانه و تصمیمی آهنین میخواد، امور خیلی سنگین، عزیمت و عزم اونجا میخواد که تا مشکل حل بشه، امور آبکی شل سستی نیست. اونجا متواقعا پیغمبر اکرم به این رأی صواب عمل میکرد، فکر میکرد و بررسی میکرد و محاسبه میکرد، مداقه میکرد. میفهمه که در جنگ احد شما چند تا تیرانداز یا کماندار یا چه، اون شکافی که بوده در جنگ احد، جبل ذوعینین، چه اونجا وایستید که دشمن از پشت، این صواب رأی اینه دیگه. و در این عزائم امور بوده که بعضن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مأمور بوده به مشاوره در همین عزائم امور، برای اتخاذ تصمیم و برای پیدا شدن رأی صائب و رأی صواب گای مشاوره میکرد. و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، مردم را در مشاوره با رسول خدا شریک کرده و در اتخاذ رأی و تصمیم همون فاذا عزمت فتوکل، تصمیم با تو اما مشاوره کن بعد اتخاذ تصمیم کن، که این شاورهم فی الامر در سوره شریفه آل عمران آیه 159 و شاورهم فی الامر فاذا عزمت، اینم یک مرحله از مراحل رسول هست، یه حیثیت از حیثیات و شؤون رسوله. پس اطاعت الله مشخص شد، اطاعت رسول و اطیع الرسول، چون تکرار شد دیگه، نفرمود اطیع الله و رسول، چون در بعض آیات و من یطع الله و رسوله داره، نداره و من یطع الله و یطع رسوله، اما اینجا اطیع الله و اطیع الرسول تکرار کرده. این اطاعت رسول مربوط به این محور احکامی است که به عنوان رأی صائب یا رأی ثواب از پیش خود حضرت نظر میده، حکم میکنه که این کار بشه اون کار نشه. این تکرار به این جهته و در اون محور اطاعت رسول نیست، اطاعت اللهه اون محور. اگر هم گفتیم اطاعت رسول رسول بگه، اطاعتش ارشادیه، ارشاد به همون امر خداست. البته در محور احکام حکومتی، احکام قضا و ولایتی و سلطانی، اینجام اطاعت رسول در واقع اطاعت الله هم هست دیگه. چرا؟ چون اطاعت رسول با اذن و اجازه خداست دیگه. ایشون بر ما واجب کرده اطاعت رسول را. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع، لکن چی؟ به اذن الله، چون با تشریع و اذن خدا اطاعت رسول در این محورها واجبه، که ان اطاعت رسول اینجا اطاعت الله تعالی است. و نکته تکرار اینه که دو جور اطاعت داریم و دو جور حکم داریم. این که مفسرین در تفسیر قرآن کریم گفتن که این تکرار تأکیده اطیع الله و اطیع الرسول، این غفلت از این نکته است. علت غفلتم اینه که امامت نبود، حکومت نبود، ولایت نبود، اصلا به ذهن نمی آمد که احکام ولایی و احکام حکومتی، احکام سلطانی، اینها از برکت انقلاب و نهضت عظیم امام کبیر راحل واقعا قدس الله نفسه و زکیه، که واقعا تحول ایجاد کرده، این فرهنگ حالاها زنده شد دیگه. ولی این مفاهیم و این عناوین انصافا اینا اصلا به کلی متروک شده بودن دیگه، اصلا فراموش شده بودن. ما هم که در مشهد، تهران، جای دیگه اون سالهای دور درس میخوندیم متن مکاسب کفایه، این مفاهیم اصلا به ذهن خطور نمیکرد، نه به ذهن استاد خطور میکرد، نه به ذهن شاگرد، نه جو جلسه جوی بود که اصلا تدایی هم بیاره، حتی تدایی هم نمی آورد دیگه. این همه آوازه ها از مه بود، شهر رفته مه مونده، جا الحق و زهق الباطل، قبلا می بودن شهر، این همه آوازه ها از مه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، عبد صالح خدا مثل ایشون که خب حق عظیم بر همه ما داره، بالاخره حق عظیم بر همه ما داره، تعارف نیست. بی انصاف است اون کسی که نخواد بفهمه که چی شده، بی انصافه، یا قاصر هست که انشالله باید همون باشه، یا مقصر که العیاذ بالله، بعید کسی مقصر باشه، قاصر خب گاهی نمیفهمن دیگه، که نفهمن چی شده و چگونه فرهنگ اسلامی به این صورت بعد از قرنها انزوا آمده تو صحنه، به حمدالله تعالی حاکم شده و نیاز هست به انسجام و اتحاد و یه پارچگی، کنم باز از برکت رهبری راحل و رهبری حاضر این انسجام باید باشه، تا ما با لطف خدا بتونیم واقعا این فرهنگ اصیل رو که حالا حاکم شد و زنده شد، این مفاهیم آمد تو میدون، بلا ما چی داشتیم؟ ما اگه این مفاهیم نبود چی داشتیم؟ بالاخره دیگه باز همون حرفایی که میگفتیم، حالا به حمدالله ثمراتی هست، برکاتی هست و این مسائل عینیت پیدا کرده، خب زنده شده، مطرح شده، آمده تو میدون، تو بازار، تو حکومت، تو ادارات، بخیر تو فرهنگ، تو دانشگاه، همه این آمده اونجا دیگه. حالا مشکلات هست و باید انسان دست به دست هم بده، انشالله مشکلات حل بشه. خب بقیه باشه انشالله برای جلسه بعد انشالله.